ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 22 فروردین ماه 1402 برابر با 11 آوریل سال 2023 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 45 دقیقه با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از مهمترین تحولات ایران که برای شما تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از الهیه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، کودک اهل ایزه که در جریان اعتراضات اخیر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، روز سه‌شنبه در ویدیویی اعلام کرد که او و خانواده‌اش هیچ شکایتی از فردی که قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی کرده ندارند. میثم پیرفلک در این پیام افزوده که خودرو آنها به وسیله نیروهای امنیتی به رگبار بسته شد و پسرشان به قتل رسید.
به نام خدای رنگین کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام کیان پیرفلک. بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجازات کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردم، پسرم را به قتل رساندم.
خبرگزاری قوه قضاییه روز 18 فروردین خبر داد برای یکی از معترضان زندانی به نام عباس کورکوری، مشهور به مجاهد کورکور، که به عنوان متهم اصلی در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی شده، حکم اعدام صادر کرده است. برگزاری دادگاه مجاهد کورکور در حالی صورت گرفته که زندانیان سیاسی در ایران از داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه برای متهمان حکم قضایی صادر می کنند. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند، با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. احمد رضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این اعتراضات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را در پی داشته، از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمد رضا رادان را دام دشمنان خوانده است. صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته. او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، در نامه‌اش به علی خامنه‌ای با طرح 4 پرسش از او خواسته تا درباره حرام شرعی و سیاسی خواندن بی‌حجابی توضیح دهد. این اسلام‌شناس با استناد به کتاب مقدس مسلمانان نوشته نمی‌توان با قاطعیت یا حتی توجیه مقبول الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد، مگر با اعمال سلیقه شخصی. و ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و طرح اتهام ارتکاب به اهانت علیه سپیده قلیان، این فعال مدنی در نامه از زندان اعلام کرد که تا زمانی که به گفته او حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است، در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، چهارشنبه 24 اسفند پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس، دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: ساعتی پس از این شعار، خانم قلیان در مسیر قم به عراق بازداشت و به زندان منتقل شد. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید.
خبرها را از الهیه روانشاد شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش 20% حقوق همه کارمندان دولت در سال جاری خبر داده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم رو در سال جاری 40-60% ارزیابی کردند. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار اقتصادی در این باره. موضوع حجاب اجباری در ایران همچنان بحث روز است. از هشدارهای مقامات گرفته تا تصاویر زنان و دختران بی‌حجاب در ایران و روی شبکه‌های اجتماعی، نگاهی خواهیم داشت به مطالب این شبکه‌ها. صدیقه وسمقی، دین پژوه ساکن ایران، در نامه خطاب به علی خامنه‌ای نوشته است هیچ حکومتی در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان را برای کسب استقلال و برابری خونبار نساخته است. گفتگوی خواهید شنید با صدیقه وسمقی. سفیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای از داخل زندان نوشته است هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی قائل نیست. نگاهی به این نامه. برنامه ورزشی تماشاگران و شاهزاده رضا پهلوی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان منشور همبستگی خبر داده است. میزگردی در این باره پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید. در حالی که کارشناسان اقتصادی تورم 40-60% رو برای سال 1402 پیش بینی می‌کنند، احسان ارکانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، از افزایش 20% حقوق همه کارمندان دولت در سال 1402 خبر داده است. به گفته آقای ارکانی، بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس، حقوق اعمال شده امسال پلکانی نیست و شامل کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی، از او درباره نتایج این افزایش حقوق‌ها پرسیدم. داریوش معمار:
صحبتی که آقای ارکانی در خصوص افزایش حقوق کارمندان انجام دادن و گفتن خلاف قانونم نیست، در واقع خبر خوبی برای کارمندان دولت محسوب نمیشه، از این جهت که در سال گذشته همونطور که قطعا شما هم اطلاع دارید و مخاطبینتون، نرخ تورم نزدیک به 53% بوده. برای امسال هم در یک نظرسنجی کمی چند روز قبل از 50 اقتصاددان انجام شده، بیش از 50%شون پیش بینی کردن که نرخ تورم امسال هم بین 50-53% خواهد بود و 30% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند تاکید داشتند که نرخ تورم بالای 55% خواهد بود. تنها 2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی تاکید داشتند که نرخ تورم زیر 25% خواهد بود. یعنی حتی اگر ما نظر اون 2% و 9%ی که تاکید داشتن که بین 25-35% تورم امسال خواهد بود رو مبنا قرار بدیم، باز هم آنچه که دولت به عنوان سقف افزایش حقوق کارمندانش در نظر گرفته پایین تر از رقم تورم هست و اگر رقم واقعی رو در نظر بگیریم که خوب تکلیف مشخصه، در همچی شرایطی مشخصا وضعیت کارمندان دولت هم امسال بهتر از کارگران نیست و حتی البته بدتر از اونا خواهد بود. ضمن این که در چند سال گذشته هم افزایش حقوق کارمندان دولت تناسبی با افزایش نرخ تورم نداشته، حداقل در 4 سال گذشته مستمر این اتفاق افتاده، یعنی نرخ افزایش حقوق بعضن نصف نرخ در واقع تورم در ایران بوده برای کارمندان دولت و خب این باعث شده که کارمندان دولت هم به صف کسانی بپیوندن در ایران که زیر خط فقر قرار دارن.
اشاره کردید به حقوق کارگران. به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش تورم و رفع تحریم ها در سال آینده اقدام به افزایش، به گفته اون ناچیز 27% در حقوق کارگران کرده است. حالا سوال اینجاست آقای معمار که این افزایش حقوق کارمندان و کارگران آیا نتایج تورم زایی هم خواهد داشت یا خیر؟
ببینید، واقعیت اینه آنجایی که عملکرد دولت و بودجه ریزی دولت باعث تورم میشه، نه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان که تنها اقشاری هستند در جامعه ایران که مالیات پرداخت میکنن، بلکه در واقع پرداخت بودجه نهادهای دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی هست. اونجایی هست که دولت برای پرداخت دیون خودش پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، اونجایی هست که سیاست خارجه جمهوری اسلامی موجب تشدید تحریم ها میشه، و در کل اونجا هست که دولت متورم هست و توان مدیریت خودشو نداره، سیاستگذاری اشتباه دولت هست. اگر یک مقام اقتصادی در دولت آقای ابراهیم رئیسی ادعا بکنه که افزایش مثلا نرخ حقوق کارگران باعث ایجاد تورم در جامعه میشه، یا اینکه کارفرماها رو در شرایطی قرار میده که انگیزه هاشون برای نگهداری کارگران در واقع کم بشه، اولین پاسخی که باید داد این هست که اونجایی تورم در جامعه ایجاد میشه که سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با شرایط جامعه و نیازهای جامعه تنظیم نشده باشه. اونجایی هست که بودجه ریزی ما داره ایرادهای عدید و اساسی هست. اگر بخش تولید مشکل داره به دلیل سیاست در واقع اقتصادی نامناسب دولت در برخورد با تولید هست، یعنی تولیدی که برای هزینه هاش، برای تعمیر، برای نگهداری، برای فروش ناچار هست درگیر سیاست های تورمزا، سیاست های تنشزا، سیاست هایی که اقتصاد ایران رو دچار مشکلات متعددی از جمله همین شرایط ناپایدار کرده، تولید باید درگیر اینا باشه. اونجاست که تولید آسیب میبینه، نه اونجایی که در واقع حقوق کارگر طبیعتاً باید متناسب نرخ تورم افزایش پیدا کنه. خب کارگری که نمیتونه هزینه های زندگیش رو از محل این افزایش حقوق پرداخت کنه چه راهکاری داره؟ یکی از نتایج و عواقب این قضیه اینه که بسیاری از کارگران ماهر در سال گذشته، این آماری است که ارائه شد، بسیاری از کارگران ماهر تمایل به بستن قرارداد با کارفرماها ندارن، خاطری که اساسا این کار کردن جوابگوی زندگیشون نیست. اینا من فکر میکنم مسائل بسیار مهمیه که باید در این خصوص بهش توجه داشت.
دولت ابراهیم رئیسی گفته است که سال 1402 سالی خواهد بود که مشکلات اقتصادی کشور به مقدار زیادی رفع خواهد شد. نظر شما آقای معمار در این باره چیست؟
سال 1402 سالی هست که برخلاف ادعای دولت آقای رئیسی هیچ چشمنداز مثبتی برای اقتصاد ایران، برای رفع مشکلات موجود در اقتصاد ایران وجود نداره، و حتی اگر دولت آقای رئیسی بر فرض محال موفق بشه توافقی داشته باشه که این توافق موجب رفع تحریم ها بشه، آثار رفع تحریم ها در سال 1402 و حتی نیمه اول 1403 هم خودش رو در اقتصاد ایران نشان نخواهد داد. آثار روانی رو نمیگم، آثار حقیقی این موضوع بر ارکان اقتصاد ایران مد نظرم هست.
نظرات داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی رو میشنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
این روزها تصاویر زیادی از ایران دیده میشه روی شبکه‌های اجتماعی که زنان و دختران حجاب‌ها رو از سر برداشتند. با بنیامین صدر همراه هستیم در استودیو که این شبکه ها رو از نزدیک دنبال کرده. بنیامین، تازه ترین تهدیدات حکومت و اتفاقاتی که در ارتباط با این موضوع رخ داده چیه؟
درود به شما، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردین، این روزها بعد از این که در واقع جلوه هایی از این نهب حجاب اجباری از سوی دختران و زنان ایرانی و عمدتاً زنان جوان ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و خیلی بهش پرداخته میشه، از اون طرف مقام‌های حکومتی هم سعی می‌کنن هی خط و نشون بکشن و به نوعی در واقع تهدید کنن که ما برخورد می‌کنیم. حالا اخیراً و بعد از حالا اعتراضات زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی روی آوردن به واژه‌های مثل برخورد نرم یا برخورد نمیدونم علمی با تجهیزات پیشرفته از اینجور قبیل حرف‌ها و در واقع سعی می‌کنن که به نوعی فضا رو طوری جلوه بدن که برخورد سخت قرار نیست انجام بشه با زنانی که حالا متهم به بی‌حجابی هستن. اما از اون طرف در واقع محافل دیگری تهدیدهای گذشته هم تکرار میشه، مثل برخورد جدی یا مثلا نمیدونم بگیر و ببند، محرومیت‌های اجتماعی یا جریمه‌های سنگین و اینگونه مسائل.
و در میان علی مطهری گفته که اینهایی که حجاب برمی‌دارن و عکس‌های خودشون منتشر می‌کنن یا توی خیابون بی‌حجاب میرن علاقه‌مند به اندام نمایی هستن.
بله اتفاقا آقای مطهری اینو توییت کرده و خیلی از کاربران بهش واکنش نشون دادن، خیلی پرواکنش بوده. در واقع ایشون گفته که ما یکم کوتاه اومدیم، فکر کردیم روسری رو اگر که خانم‌ها در واقع نذارن سرشون یا بر سر نکنن مشکل حل میشه، دیدیم که نه، خانم‌ها آزادی‌های بیشتری می‌خوان و حتی حالا به تعبیر ایشون چیزی که ایشون استفاده کرده اینه که در واقع میخوان که اندام نمایی بکنن یا بدن نمایی بکنن، الفاظی از این قبیل رو به کار برده علی مطهری و اشاره کرده در واقع به اینکه خواست زنان و حالا دختران ایرانی صرفا به تعبیرشون روسری نیست و آزادی های بیشتری میخوان، چیزی که خب خیلی از کاربرای زن اتفاقا در پاسخ نوشتن بله خب ما همه آزادی هایی که باید ازش برخوردار باشیم رو طلب میکنیم و به دست میاریم.
و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز شده به دانش آموزان.
بله در چند مدرسه که ظاهراً مدیران و حالا کادر مدرسه از افراد نزدیک به نهادهای اطلاعاتی یا سپاه هستند، چون خیلی از مدارس این گونه که بچه‌ها میگن، دانش آموزان میگن و معلم‌ها میگن، مدیرانشون افراد معتمد سپاه هستند یا از نزدیکان و خویشاوندان سپاه پاسداران هستند. چند فایل صوتی هم منتشر شده در این زمینه از طرف دانش آموزا یا معلم‌هایی که به موضوع اذعان کردن. اونها در چند مدرسه به دانش آموزان خودشون پیامک‌های تهدیدآمیز دادن که اگر فکر برداشتن حجاب بکنید یا چیزی شبیه این با شما برخورد میشه، در روزی که دوباره شاهد بودیم که حملات مشکوک گازی و در واقع مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان اتفاق افتاده. باز دانش آموزان دختر در بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان، تهران و چند شهر دیگه.
ممنونم بنیامین سعد و نگاهی بود به محتویات شبکه‌های اجتماعی. صدیقه وسمقی، دینپژوه ساکن ایران، در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظرات او را درباره حجاب اجباری به پرسش گرفته. خانم وسمقی در این نامه ایراداتی شکلی و محتوایی به اجرای اون چه در جمهوری اسلامی قانون حجاب خوانده میشه وارد کرده و از علی خامنه‌ای خواسته است تا اون چه رو که جهاد تبیین مینامه در این باره در بارش توضیح بده. محمد زرقامی در گفتگو با خانم وسمقی که بخش کوتاهی از اون رو در اینجا میشنوید و بخش بلندش در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است، از موضوعات مطرح شده در این نامه و آینده رفتار حکومت پرسیده است. صدیقه وسمقی:
ببینید، هر انسانی که اهل فکر باشه، هر انسانی که برای اقدامات عملی خودش دنبال یک منطق فکری هم میگرده و به خصوص اگر کسی دیندار باشه و بخواد اقدامی رو انجام بده و فکر کنه که این اقدام یک اقدام دینی هست، اگر انسان عادلی باشه، انسان با تقوایی باشه، حتما باید اول تحقیق بکنه و ببینه که پایه و اساس دینی داره اقداماتش یا نه. به نظر من آدمایی که اینجوری فکر میکنن و طرفدار این دیدگاه هستن که باید حجاب رو تحمیل بکنن، خب در برابر این پرسش ها باید پاسخهای قانع کننده لااقل واسه خودشون داشته باشه.
خب ببینید، اینها همین کدوم منبع رو باید برن سراغش؟ چون میدونیم که هر کدوم از اینها مقلد احتمالاً یک آیت اللهی هستن و اون آیت الله امکان داره همین مواضع رو بیان کنه که باید با بی حجاب یا بد حجاب، آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی گفته میشه، برخورد کرد.
خب به هر حال ببینید، پرسش های متعددی مطرحه. هیچ انسان عاقلی به نظر من نمیاد به یه کاری رو انجام بده که 40 سال بیش از 40 سال تجربه شده و نتایج اون فاجعه بار بوده، هم برای دین هم برای کشور. خب به هر حال اینها ممکنه که بیان چنین فتواهایی رو بدن، اما من پرسش کردم، سوال کردم که بیایید علنی به همه مردم توضیح بدید که چه توجیهی دارید این که یک فتوایی بدیم، یک نظری بدیم و درباره اون هیچ توضیحی ندیم به مردم، به مقلدان، به جامعه، این کافی نیست. خب من در این نامه درخواست کردم که توضیح داده بشه به همه این پرسش ها، به خصوص آقای خامنه ای که جایگاه حقوقی سیاسی دارن و دیدگاهاشون پیامد داره برای جامعه، برای کشور. خب ما داریم این پیامدها رو میبینیم و مردم دارن این پیامدها رو تحمل میکنن و رنج میبرن. خب توقع این هستش که توضیح داده بشه. ایشون که میگن جهاد تبیین، خب خودشون در درجه اول باید اینها رو به گونه‌ای تبیین بکنن که مردم قانع بشن. اگر چنین دیدگاهی وجود داره که بتونه همه رو قانع بکنه، که به عقیده من چنین دیدگاهی وجود نداره درباره حجاب، با توجه به مدارک و اسناد حجاب و اینکه تا کنون فقیهان هم در طول تاریخ یک اتفاق نظر در این باره نتونستن پیدا بکنن، به نظر من چنین اتفاق نظری هم به وجود نخواهد آمد.
پس ته ذهن آقای خامنه ای خانم وسمقی چه چیزی هست؟ یعنی آقای خامنه ای و همفکرانش غیر از مسائل شرعی چیز دیگری رو در حجاب جستجو میکنند که به هر حال در نامه شما هم یک مقایسه ای میشه بین حکومت طالبان در افغانستان و آنچه که خب جمهوری اسلامی در داخل ایران داره انجام میده.
ببینید این یک بحث مفصلی هست، اینکه چه چیزی رو جستجو میکنن. من عقیدم اینه که، تحلیلم اینه که دغدغه شرعی و اسلامی نیست در این مسئله.
یعنی دغدغه سیاسیه؟
دغدغه سیاسی و حیثیتی هست. ببینیم یک اقداماتی رو 40 سال شروع کردن برای تحمیل حجاب و حالا زورشون میاد، سختشون میاد که مثلا بگن ما در این اقدامات شکست خوردیم، که به نظر من این اشتباه بزرگتریه. ادامه یک کار اشتباه که شکست خورده است و هزینه های فراوان برای خود حکومت داشته در درجه اول، حالا غیر از این که برای زنان و برای کشور داشته، برای خود حکومت فاجعه بار بوده. ادامه دادن این تجربه شکست خورده بیفایده یک اشتباه بزرگتر از اینه که بیان بگن بسیار خوب مردم نمیخوان. تجربه ما هم نشون میده که این روش بیفایده است و دیگه این رو ادامه نمیدیم. این خیلی معقوله. این همه تنش اجتماعی بر سر یک موضوعی که پایه و اساس محکم استدلالی نداره در شرع خیلی عجیبه. این همه کشور ما مشکل داره. بیعدالتی هست، فقر هست، بیکاری هست، فساد هست، دزدی هست، که برای هر کدوم از اینها اگه این همه نیرو بسیج میکردن، این همه انرژی صرف میکردن، بودجه میذاشتن، یک دردی از این کشور دوا میشد. ولی برای یک مسئلهی دارن این همه تلاش میکنن که بیفایده است، چون انتخاب کوشش برای هر انسانی، چه مرد و چه زن، یک حق فردی هست. هیچ انسانی حاضر نیست حق فردی خودش رو به حکومت واگذار بکنه.
توضیحات سلیقه وسمقی دینپژوه رو شنیدید درباره نامه‌ای که خطاب به علی خامنه‌ای نوشته است. مشروع این گفتگوی نیم ساعته در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری پی می‌گیریم.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا. برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
میخواستم بگم این آقای خامنه ای اگر رهبر شیعیان جهانه، خب به تمام شیعیان جهان همینطور گشت ارشاد بذاره و زنای شیعه کل جهان رو مجبور به چادر بکنه، چرا فقط ایران؟ اگه زورش فقط به ایران میرسه بذاره رئیس بجن بذاره رهبر شیعیان ایران، اسمش هم عوض بکنه دیگه، یا قوانینش هم واسه همه یکی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن و شما هم میتونید از طریق تلگرام یا پیامگیر تلفنی نظراتتون رو از طریق رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. و اما سفیده قلیان، فعال مدنی زندانی، میگوید هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست اون حکم اعدام انقلابیون رو امضا کرده قائل نیست. خانم قلیان روز سه‌شنبه با انتشار متنی از داخل زندان گفت تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این باره.
سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، میگوید که هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست آن حکم اعدام انقلابیون را امضا کرده قائل نیست. خانم قلیان روز سه‌شنبه با انتشار متنی از داخل زندان گفت تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است و کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد گروگان حکومت اسلامی اند در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد. این نامه چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که دلیل بازداشت سپیده قلیان را اهانت عنوان کرده و گفته بود که پرونده او به دادگاه انقلاب تهران رفته است. این فعال مدنی روز 24 اسفند ساعتی پس از آزادی از زندان اوین دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده از لحظه آزادی او نشان می‌داد که او بدون حجاب اجباری فریاد می‌زند خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک. سپیده قلیان در این نامه آورده است تنها 4 ساعت از خروجم از زندان اوین گذشته بود و تنها 4 ساعت شاهد خیابان پس از زن زندگی آزادی بودم. هنوز حتی نصف مسیر تا خانه را هم طی نکرده بودم که در جاده بازداشت شدم و روانه بازداشتگاه بند 209 اوین شدم. سپیده قلیان توضیح داده که در فاصله کوتاه محل بازداشت تا زندان اوین ماموران از هیچ تحقیر و آزاری کم نگذاشتند و او شدیداً ضرب و شتم شده است. این فعال مدنی افزوده که در راهروی بند 209 زندان اوین مردی او را به تجاوز تهدید کرده و گفته است دست و پایت را می‌بندیم و حسابت را خیلی خوب می‌رسیم. خانم قلیان در مورد این تهدید نوشته است ابعاد حسابرسی از چند ده هزار بازداشتی جنبش زن زندگی آزادی هم در تاریکخانه جنایات 14 دهه اخیر جای ویژه‌ای دارد و هم در روند دادخواهی. اشاره این فعال مدنی به گزارش‌های متعدد منتشر شده از تجاوز و تعرض به زنان از سوی ماموران حکومتی در زندان‌ها در جریان بازداشت گسترده معترضان جنبش زن زندگی آزادی است. خانم قلیان در پایان گفته است عهد ما اما هنوز پا برجاست. آزادی ندادنی که گرفتنی است و من سپیده قلیان بر سر عهدی که با مردم جان به لب رسیده ایران بستم ایستادم. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در اظهارات خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در حالی که سپیده قلیان را خانم مورد بحث می‌خواند گفت که این زندانی سیاسی بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار داشته و از فرصت عفو رهبر جمهوری اسلامی استفاده نکرده است.
نامه سپیده قلیان گزارشی بود از فرهنگ قویم. و حالا میرسیم به برنامه ورزشی تماشاگران همراه با مهسا باقری و سعید پیرمحمودی و بعد از اون میزگردی درباره توییت اخیر شاهزاده رضا پهلوی راجع به عدم اجماع میان امضا کنندگان منشور همبستگی. پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
توی این چهرفار تنها چیزی که نبوده عدالت
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 22 فروردین.
عادل فردوسی پور و انتقادهای تند از ملی پوشان فوتبال ایران، از دیدار جنجالی با ابراهیم رئیسی تا ژست‌های بی‌معنی مقابل دوربین فیفا.
گزارش روزنامه آس اسپانیا از سرمربی تراکتور، پاکو خمز برای فوتبال ایران تبدیل به یک بوت شده.
شرایط بد فوتسال زنان و مردان ایران، احسان اصولی میگوید در کار من دخالت نکنید.
ماجرای مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس، ماجرای بخشش بازیکنان و کیسه خلیفه.
و تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال، پایان نچندان خوش فتح‌الله زاده با آبی پوشان.
عادل فردوسی پور مجری برنامه تعطیل شده 90 که در حال حاضر برنامه‌ای به نام فوتبال 360 رو اجرا می‌کنه بعد از 7 ماه وقفه در اجرای این برنامه و در شروع قسمت جدید برنامه شروع اعتراضات سراسری در ایران رو دلیل وقفه کارش عنوان کرد و گفت در این مدت همه ما عزادار بودیم.
از آخرین مصاحبه‌ای که من تو فوتبال 360 انجام دادم نزدیک 7 ماه می‌گذره. یه وقفه طولانی داشتیم و توی این مدت هممون ناراحت بودیم و عزادار.
مهمان فردوسی پور در این برنامه علیرضا جهانبخش یکی از کاپیتانای تیم ملی بود و فردوسی پور خطاب به لژیونر فوتبال ایران از دلایل ناراحتی مردم ایران از تیم ملی گفت.
کشور فضاش کاملا ملتهب، پر از تنش‌های سیاسی، مردم ناراحت، اعصاب داغون. تیم ملی رفت اردو. توی اردو تولد علیرضا بیرانوند گرفته میشه، در حالی که هم مردم انتظار داشتن که جمع کنارشون باشید، همراهشون باشید. عکسای تولد اومد بیرون. بعد اون مراسمی که رفتن دیدار رئیس جمهور، حالا اونجا یه سری عکسای اومد بیرون که کورنشتور بود عکسا، بعد نمیدونم درخواست مالی شد. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی دیگه نمک پاشید روی زخم مردم، اون فتوشوت فیفا بود. من کاملا درک میکنم پروتکل فیفا بوده، همه تون مجبور بودید برید عکس بگیرید، ولی این که نمیدونم جست بگیرید در برابر هم و ناز بیارید برای همدیگه و نمیدونم اینا خیلی مردم رو فهم میکنم ناراحت کرد.
جانبخش اما در پاسخ به سوالاتی که برای اهالی رسانه در ایران ممنوع به حساب میاد از روزهای جام جهانی به عنوان یکی از دوران سیاه فوتبالش یاد کرد.
از نظر زندگی شخصی، زندگی اجتماعی خود من، یکی از نقطه‌های میتونم بگم سیاه دوره فوتبالیم بودش. یه سری اتفاقات مختلفی افتاده بود تو تمام این تایم که مردم راجبش نمیدونن، واقعیت‌ها رو نمیدونن و اونجوری به مردم به قول معروف نشون دادن که باید نشون داده میشد.
از مصاحبه جنجالی و خاص فردوسی پور با علیرضا جهانبخش سری بزنیم به روزنامه آس و گزارشی که درباره سرمربی تیم تراکتور منتشر کرده. این روزنامه اسپانیایی با اشاره به تمدید قرارداد پاکو خمز با تراکتور نوشته پاکو در کمتر از 4 ماه برای فوتبال ایران تبدیل به یک بوت شده. مدیران تراکتور اونقدر از سرمربی اسپانیایی خودشون راضی ان که حالا قراردادش رو تا پایان تابستون 2026 تمدید کردن. در بخشی از این گزارش اومده که پاکو خمز پیش از امیر قلعه نوعی یکی از گزینه‌های جدی فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت تیم ملی بوده.
از اسپانیا برگردیم به ایران و سری بزنیم به تیم‌های ملی فوتسال زنان و مردان که روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنند. بعد از اینکه تیم ملی فوتسال مردان به دلیل بدهی فدراسیون تا آستانه اخراج از هتل المپیک پیش رفتن، احسان اصولی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته فوتسال به جای پاسخگویی درباره مشکلات تیم ملی گفته بهتر هر کسی کار خودش رو انجام بده و تو کار هم سرک نکشیم. اصولی در حالی از مدیریتش بر فوتسال ایران دفاع میکنه که مهسا کمالی ملی پوش فوتسال ایران هم در مصاحبه با ایرنا ضمن انتقاد از شرایط فوتسال زنان گفته بعد از قهرمانی تیم ملی در کافا، فدراسیون فوتبال از بازیکنان خواسته تمامی لباس‌ها، چمدان و کوله پشتی‌ها رو به فدراسیون تحویل بدیم و جالب اینجاست که از بهمن 1401 تا امروز هیچ پاداشی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دریافت نکردیم.
از حواشی و مشکلات فوتسال ایران بریم سراغ پرسپولیس که برخلاف رقیب سنتیش استقلال مجوز حرفه‌ای AFC برای حضور در لیگ قهرمانان رو کسب کرده. رضا درویش مدیر عامل سرخپوشان از بازیکنان و کادر فنی این تیم تشکر کرد که با چشم‌پوشی روی حقوق و پاداش‌هاشون به باشگاه کمک کردند تا بدهی‌های خارجی پرداخت و مجوز حرفه‌ای کسب بشه.
این فرصت استفاده کنم باید از بازیکنان و امور فنی و خیلی تشکر کنم بابت اینکه با من پاداش گرفتن. یا درصدی از حقوقشون رو می‌دادیم، ولی همه‌شون اومدن یا تماس گرفتن یا توسط مدیر تیم گفتن که آقا هم مثل این باشه که این بدهی‌ها رو بده، اصلا ما فعلا نمی‌خوایم امورات می‌گذرونیم، دیگه مشکلی نباشه جهت اینکه مجوز بگیریم.
این صحبت‌های درویش اما کمتر از 24 ساعت بعد از طرف بازیکنان پرسپولیس تکذیب شد و سرخپوشان از اینکه چنین پیغامی برای مدیر عامل باشگاه دادن ابراز بی‌اطلاعی کردند.
همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، سرانجام بعد از یک هفته پر التهاب و جنگ قدرتی که بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی و مدیران باشگاه استقلال در جریان بود، علی فتح‌الله‌زاده از مدیرعاملی آبی پوشان استعفا کرد. این بار و برخلاف دفعات قبلی، استعفای فتح‌الله‌زاده سریعا مورد پذیرش قرار گرفت و حجت کریمی رئیس هیئت مدیره آبی پوشان تا زمان برگزاری مجمع به عنوان سرپرست استقلال معرفی شد. فدراسیون فوتبال معتقد استقلال قطعاً از لیگ قهرمانان اخراج شده، اما مدیران باشگاه میگن هنوز فرصت داریم. رفت و آمدهای مدیریتی، دعواهای رسانه‌ای و بیانیه نویسی همچنان ادامه داره، اما تا این لحظه هیچ کدوم از مدیران وزارت ورزش، باشگاه استقلال و حتی سازمان خصوصی سازی حرفی درباره اینکه سرانجام پرداخت بدهی استراماچونی چی میشه حرفی نزدن. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط این روزهای استقلال گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و امیر حسین متقی روزنامه‌نگار ورزشی از سوئیس همراه ماست. امیر حسین متقی سلام، خوش اومدی به تماشاگران. استقلال که پر افتخارترین تیم ایران در آسیا و تیمی است که سال گذشته بدون شکست قهرمان ایران شده، اساساً چرا باید چنین مشکلاتی داشته باشه و تا این اندازه درگیر حاشیه بشه؟
اگه من بخوام به صورت جامع اما موجز در چند جمله به سوال تو پاسخ بدم، باید به نحوه مدیریت باشگاه اشاره کنم. همه ما میدونیم که استقلال هم مثل پرسپولیس طرفداران و هواداران پرشماری داره و احتمالاً استعداد و پتانسیل بسیار خوبی در جذب سرمایه ها خواهد داشت، اما جمهوری اسلامی در تمام این سالها از اینکه سرمایه گذارهای واقعی مدیریت این دو باشگاه رو در اختیار بگیرن ترسیده و همیشه مدیران و هیئت مدیره‌ای رو در واقع در نظر گرفته برای هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که از افراد مجیزگو و بله قربانگو تشکیل شدن. و علت این ترس هم احتمالاً این هست که اونها فکر میکنن اگر سرمایه گذاران واقعی جذب این دو باشگاه بشن و سرمایهشون رو در واقع بیارن وسط، احتمالاً زیر بار یک سری از اسپانسرهای فرمایشی قوانین من در آوردی مثل عدم رویارویی با تیم‌های اسرائیل یا قوانینی از این دست نمیرن و این در واقع مشکلی هستش که هیچگاه شعارهای خصوصی سازی جمهوری اسلامی در مورد این دو تیم به واقعیت نزدیک نمیشه.
ممنون از شما امیر حسین متقی، روزنامه‌نگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. حرفایی که عادل فردوسی پور در برنامه فوتبال 360 درباره شرایط کشور به زبون آورد و سوالاتی که از زبان مردم ایران و خطاب به علیرضا جهانبخش مطرح کرد واکنش‌های مختلفی داشت. حمید رسایی نماینده سابق مجلس ایران یکی از افرادی بود که در این باره واکنش نشون داد و خطاب به فردوسی پور در توییتر نوشت: مجری بازجو و آزارگر ورزشی تویی، بقیه اداتم نمیتونن در بیارن. اما در واکنش به این توییت رسایی بسیاری از مردم از عادل فردوسی پور حمایت کردند.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
شاهزاده رضا پهلوی یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن کاندیداهای پیشنهادی خود به منشور خبر داد و اعلام کرد که فعالیت خود را به همکاری با یک گروه محدود نمی کند. آقای پهلوی در متنی که از طریق صفحه توییترش منتشر کرده نوشته که هدف، کوشش و ترجیح هم همیشه این بوده که حد اکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه از طیف‌های مختلف با هم همکاری کنند، اما بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور اجماع به دست نیومده. بررسی میکنیم این ائتلاف رو، نظر شاهزاده رضا پهلوی رو و همه اون چه که نظرات مختلفی که در رابطه با منشور همبستگی یا منشور مهسا وجود داره. با سه کارشناس میزبان سه تحلیلگر هستیم: تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه، و البته حامد شیبانی راد، سخنگوی حزب نوین ساکن پاریس. البته عنوان آقای گوردیز را اگه من اصلاح بکنم، کنشگر مشروط خواه صحیح هست. آقای شیبانی راد، اگر که موافقید بحث رو با شما شروع بکنیم، این توییتی که شاهزاده رضا پهلوی زده آیا به معنای خروج تلویحی ایشون از این ائتلاف هست؟
با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم برنامه و مهمان دیگر برنامه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی همیشه در تمام این 40 سال تلاش داشتن که گروه های مختلف سیاسی و فکری بتونن با همدیگه کار بکنن و اصطلاحی که خود ایشون همیشه استفاده میکنن، از موازی‌کاری پرهیز بشه و در یک مجموعه بزرگ این کار بکنن. اما خب تجربه این 40 ساله خصوصا سالهای اخیر نشون داده که این امری است تقریبا نزدیک به محال و ما شاهد به وجود آمدن بلوک‌هایی هستیم امروز. حداقل 6 بلوک سیاسی میشه در فضای سیاسی دید و شاهزاده رضا پهلوی با توجه به نقش فراحزبی و فراتشکیلاتی که دارن به عنوان رابطه، این به نوعی میشه که جزیره های مجزا، همیشه میتونستن بهترین نقش ایفا بکنن و اونجاست که اتفاقا ما میتونیم ببینیم نقش کلیدی شاهزاده در این انقلاب کجاست و چگونه میشه امید داشتش که شاهزاده رضا پهلوی اون چتر راهبری این انقلاب و خصوصا پس از تحریم جمهوری اسلامی گذاری آرام به دموکراسی است. و شاهزاده رضا پهلوی با این توییتشون یک بار دیگه یادآوری کردن و گفتن که اگر نمیشه این گروه های مختلف رو زیر یک مجموعه آورد و همکاری کرد، چون در حال همونجور که دیدیم منشور درش بسته بود و خلاف ادعایی که میکردن و راه ندادن کسایی که پیشنهاد شده بودن، اما شاهزاده میتونه با گروه های دیگر هم کار بکنه. پاسخ به سوال شما اینه که شاهزاده در هیچ مجموعه ای مستقیما همکاری تشکیلاتی نمی کنن، بلکه با همه مجموعه همکاری میکنن و این منشور اگر ادامه پیدا بکنه مجموعهشون که من بعید میدونم، فکر میکنم به زودی شاهد متوجه شدن این مجموعه خواهیم بود، شاهده با اینها هم به نظر من کار خواهند کرد، همینجور که با بقیه گروه ها هم همکاری خواهند کرد و همکاری داشتن در تمامی سالها و شاهد ایجاد و سازماندهی این شش بلوک سیاسی که خدمتتون عرض کردم خواهیم بود، بدون اینکه نیازی باشه به ایجاد یک تشکیلات متحد که امکان پذیر نیست و شاید اصلا لزومی هم به ایجادش وجود داشته باشه.
آقای گوریز، آقای شیبانی راد معتقد هستند که این ائتلاف، این تشکیلات راهی به جایی نخواهد بود و شکست خواهد خورد و به فروپاشی منتهی خواهد شد. این ائتلافی که شکل گرفته، نظر شما در این رابطه چه هست؟ آیا خروج شاهزاده رضا پهلوی، اگر که این توییتی که زدن رو بر مبنای خروج ایشون از این ائتلاف در نظر بگیریم، آینده این ائتلاف چه خواهد شد؟
درود بر شما جناب آقای اتابکی و آقای شیبانی راد و همچنین شنوندگان. ببینید، در موقعیتی که در حال حاضر ابر بحران‌های